بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. باری دیگر از خدا می خواهیم که میلاد مسعود امام صامن علی ابن موسی رضا علیه و علی آبائه و علی ابنائه المعصومین الف الصلاة و السلام، خدا این میلاد مسعود رو بر همه مسلمانان و شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت انشاءالله مبارک بگردانه. و ما همیشه انشاءالله در سایه عنایات اونها و در خط پیروی اون بزرگواران باشیم انشاءالله. بحث ما در مسئله سوم از مسائل ملحقات حد سرقت بود. در این مسئله سوم سه فرع موجوده. بحث ما در فرع اولش بود و حاصل این بود که آیا در حد سرقت شکایت شاکی خصوصی شرط برای اجرای حد می باشد یا نه. گفتیم مشهور معروف بلکه ادعای اجماع ظاهرن شده است این است که مشروط به این معنی هست، یعنی تا مطالبه صاحب المال نباشد اجرای حدی از ناحیه قاضی نمی شود. دلیل این مسئله پیچ و خمه هایی داشت. عمده دلیل همون روایت حسین ابن خالد بود که ضعیف السند بود اما معمول بهای اصحاب بود. با صراحت می گفت تا صاحب مال شکایت نکند قاضی اجرای حد سارق رو نمی کند. تنها مشکلی که این روایت داشت این بود که یه معارض داشت، اون روایت فضیل ابن یسار بود که در خصوص اقرار وارد شده، خصوص بحث اقرار، که اگر کسی نزد حاکم شهر اقرار به سرقت کند قطع ید او می کند، منتظر صاحب مال هم نمی نشینه. ما این روایات گفتیم اشکالاتی داره، چندین مطلب در این روایاته که کسی بهش عمل نکرده. رسیدیم به اینجا که این روایت علاوه بر مشکلاتی که در متنش هست دو تا اشکال دیگر هم داره. یکی این است که مخصوص باب اقراره، پس اگرم شما بگید در بیانه نباید بگید، در اقرار باید بگید. اگر نزد حاکم شهر اقرار بکند قطعیت میشه، اما بیانه، بیانه به اصطلاح تبرعی، بیانه بدون شاکی خصوصی، اگر دو نفر شاهد عادل آمدن گفتن ما دیدیم که این سارق از خانه زید سرقت میکرد، نه حاکم شهر قطعیت نمیکنه. در اقراره که قطعیت میکنه. پس سلمنا که این معارضم باشه معارض در خصوص اقراره نه در همه جا. باز اون روایت حسین ابن خالد از بین نمیره به کلی، یه تخصیص میخوره. پس دلیل شما اخص از مدعا شد، دلیل اخص از مدعا شد. اینم یه اشکال روایت. و آخرین اشکال این است که سلم نا اینا متعارض بشن، اندت تعارض کدام اقواز، کدام مطابقه مشهوره، اون روایت سید ابن خالده که میگفت قطعیت کن، ببخشید قطعیت نکن بدون مطالبه شاکی خصوصی. فعلا هازا، به فرض که این روایت هم روایت خوبی باشه و مشکلی نداشته باشد، باز هم اندت تعارض ترجیح با اون روایت نافیه است که روایت حسین ابن خالد بوده باشد. هازا تمام الکلام فی الفرع الاول، بقی هنا شیء. نکته باقی مونده در اینجا که ما تحت عنوان بقیه هنا شیء ذکرش کردیم، آن این است که از بعضی از کلمات شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف استفاده میشه که ایشون در باب اقرار فتوا داده به عدم اشتراط شاکی خصوصی، فتوا داده. عبارت خلاف رو میخونیم، شاید تنها کسی باشه که این فتوا رو داده که مخالفت کرده با اصحاب در خصوص اقرار که احتیاج به شاکی خصوصی نداره. عبارت خلاف اینه: می فرماید ان اقر به سرقت او به زنا، سرقت و زنا رو در کنار هم و هم ردیف قرار داده، ان اقر به سرقت او به زنا اقیم علیه الحد فیهما، اقامه ی حد میشه. اگر جلو و عقب این عبارت رو بخوانیم کاملا گواه بر این است که مطالبه شاکی خصوصی شرط نیست، این کلام مطلقه. اگر اقرار بکنند در اینجا شاکی خصوصی لازم نیست. و استدلالی هم ذکر کرده، ای کاش استدلال میکرد به روایت فضیل. گفتیم روایت فضیل دلالت داره اندل اقرار احتیاج به مطالبه صاحب مال نیست. استناد به حدیث خزیل هم نکرده، استناد کرده است به حدیث، استناد کرده به دلیل دیگری. یکی از اون ادله که سابقا داشتیم و آن این است که با اقرار دیگه ابهام برطرف میشه، شکی نمیمانه که این سارقه، اما با بینه ابهام برطرف نمیشه. لعل صاحب المال اجازه داده این خانش وارد بشه، لعل صاحب المال اینو بهش بخشیده، لعل این مال مال موقوفه است که این سارق سهمی در اون موقوفه داره. استناد کرده به یکی از ادله سابقه که این بود در زمینه اقرار ابهامی نیست و در زمینه بینه ابهام هست. عبارتش مطلبش اینه، میگه معل اقراره یثبت علیه القطع به اقراره، معل اقرار یثبت علیه القطع به اقرارهی به خلاف البینه، در بینه لایس بود لوجود احتمال الاباحه، لوجود احتمال الاباحه و شبهها. خوب دقت کنید، مخالف در مسئله شیخ طوسی شد، در خصوص اقرار نبینه، در اقرار میگه شاکی خصوصی لازم نیست. دلیلشون هم این است که اقرار ابهام رو برطرف میکنه در حالی که بینه ابهام را برطرف نمیکنه. و اما جواب، جوابش معلوم است، مما ذکرنا. ما گفتیم ایشان خلاف کتاب و سرقه مسئله 42، کتاب و سرقه مسئله 42. عرضم این است که این دلیل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه برای ما قانع کننده نیست. سابقا هم گفتیم نزاع نزاع مقام اثباتی نیست، نزاع نزاع مقام ثبوتی است. فرضمون این است این سارق با تمام شرایط معتبره سرقت کرده، از حرز بدون اجازه است، ربع دینار و بیشتره، تمام شرایط درش جمعه، ما ادا مطالبه مالک، ما ادا مطالبه مالک. اینجاست که محل نزاع و مشهور میگن مشهور است به مطالبه مالک. شما بحث رو بردید در مقام اثبات و اونجایی که مشکوک است، مشکوک آیا شرایط دیگه جمعه یا نه، هرز حدک شده یا نه، مال مال غیره یا نه، این شرایط دیگره، این خروج از بحثه. بحث ما این است تمام شرایط معتبره در اجرای حد سرقت جمع، یک شرط نیست و اون مطالبه مالکی. شما میگید اقرار ابهام نداره، اما بیانه ابهام داره، خلاف بحثه. به هر حال این تفصیلی که از کلام شیخ طوسی استفاده میشه و یمکنه کسی قول ثانیه در مسئله قرار بده، ولی ما قول ثانی هم قرارش ندادیم، این تفصیل قابل قبول نیست و کسی هم با شیخ طوسی ظاهرن در این مسئله موافق نباشد. چرا؟ ما علم داریم، از خارج می دانیم. مثلا کسی الان می ندیدی سر گذرها تابلو زدن، فرض مسئله خارج نمیشه، تابلو زدن سرگذرها که وقتی میخواد مسافرت کنین خبری بدهید به نیروی انتظامی. من نمیخوام مسافرت کنم، خبر دادم، گفتم مواظب باش، من به هیچ کس اجازه ندادم خانم بیاد، هیچ کس. وکیل بشه شاکی که نه، من نگفتم برو شکایت کن تو دادگاه، نگفتم برو شکایت کن، گفتم مراقب و پاسداری با پاسدار، وکیل من در پاسداریه، نه اینکه برو طرح دعوا بکن شکایت به دادگستری کن. من که نمیخوام شکایت، من اصلا بحثش که نمیخوام شکایت، من یه آدم ترسویی هم هستم که جرأت نمیکنم اگه کسی چیزی ببره میگم این چیز دیگه هم بهش بدی دشمن نشه، من اصلا شکایت نیستم، فرض کنید اینطوری. ولی که این آقا این بیانه میدونم، به همسایه‌ام سپردم مواظب باشید، من به هیچ کس اجازه ندادم. یه وقت دیدن دو نفر آمد وارد خانه من شد، اساس مساسی رو در شکست و بود، اینا رفتن به عنوان بیانیه شهادت دادن، بنده هم شکایت نکردم، گفتم هم تره شکایت نکنید ولی مراقب باشید. شکایت در دادگاه یه بحث، مراقبت یه بحث دیگریه. فرض کلام این از تمام شرایط سرقت جمعه، فقط مطالبه شاکی خصوصی نیست، خارج از این بحث شدن اشتباهه. درست نیست. ما بحثمون میگن از کلام شیخ طوسی در میاد که شاکر خصوصی موضوعیت نداره، طریقیت داره، از کلام علمای عامه هم استفاده میشه. شیخ طوسی هم در این مسئله مثل اینکه خود نگاه به کلمات علمای عامه کرده، اونا هم یه نوع طریقیتی در استدلالشون قائلن، ما میگیم موضوعیت داره، شاکی خصوصی موضوعیت داره، تمام شرایطم جمع باشه تا مطالبه صاحب حق نباشه. مثل قصاصه، قصاص ما یقین داریم زید قاتله، گفتگو هم نداره، تا ارباب دم نیان شکایت کنن قابل تعقیب نیست، پرونده برای کسی گشوده نمیشه. اینم همون بابه. هازا تمام الکلام فی الفرع الاول من الفروع الثلاثه من المسألة الثالثه. و اما فرع دوم رد مال که بحثی درش نیست، آخر کارم میگیم رد مال در تمام فروض هست، در اقرار هست، در نمیدونم بیانیه حسبه هست، در همه جا رد مال هست. رد مال حسابش جداست. اجازه بدید من در آخر این مسئله یه صحبتی خواهم داشت که آیا در عصر زمان ما فرض کنید مردم شاکر خصوصی نبودن، یا آدم سلیم و نفسیه، یا آدم زاهد بی اعتنایی به دنیاییه، یا آدم ترسویه، شکار نمی کنی و سرقت های متعدد هم واقع شد، آیا حکومت اسلامی باید دست روی دست بذاره هیچ کاری نکنه، یا حکومت هم حق داره تعقیب کنه؟ کما اینکه در باب قتل نفس هم اخیراً همین مسائل پیش آمده. خیلی جاها هستن بالاخره ارباب دم به ملاحظاتی صرف نظر میکنند، یا دلشون میسوزه، یا به امید آخرت و ذخیره آخرت، یا میترسن این خون تبدیل به دو خون بشه، میان رضایت میدن. و این وضع ممکنه اگر تکرار بشه یه ناامنی در محیط ایجاد بشه، افرادی برن بگن ما میریم خونی برپا میکنیم، بعدم بالاخره یا با تهدید یا با التماس رضایت ارباب دم رو میگیریم، به این ناامنی میشه. آیا حکومت اسلامی حقی پیدا میکنه که این گونه خونها رو به عنوان حفظ امنیت و نظام تعقیب کنه یا نه؟ اینا یه سوالاتیه که آخر این بحث انشاءالله مطرح خواهد شد. بریم سراغ فرع ثانی. فرع ثانی اونجاییست که صاحب مال عفو میکنه، میگه بخشیدم، یا نه مال رو هبه میکنه، یا خود گناه رو میبخشه، میگه مالم رو بیارید شکایت نمی کنم میبخشمید مالم بیا، یا میگه نه مالم رو بهت بخشیدم. در اینجا مشهور و معروف بین اصحاب، بلکه ادعای عدم الخلاف شده، صاحب جواهر میگه لا خلاف فی هذه المسئله، مشهور و معروف این است که تفصیله اگر قبل از مرافعه عفو کند و ببخشد حد ساقط است، اگر بعد از مرافعه آمدن پرونده نزد حاکم ببخشد حد ساقط نیست. عبارت تحریر الوسیله من بخونم بعد بریم سراغ ادله مسئله. ولو عفا عنه، عبارت تحریر در ادامه مسئله سوم که فرع دوم، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد، لو عفا عنه قبل الرفع قبل شکایت سقط الحد، و کذال و حبه المال قبل الرفع ببخشه، مال رو هم ببخشه، و کذال و حبه المال و مالا قبل الرفع، ولو رفعه لم يسقط، اگر اینو مرافعه بکنه، رفعه یعنی شکایت کنه، مرافعه کنه از مالک، لم یسقط یعنی لم یسقط بالعفو، و کذا لو وهبه بعد الرفع، و کذا لو وهبه بعد الرفع، مثل داستان صفوان که وقتی دید پیغمبر میخواد به خاطر عبای او دست این سارق رو قطع کنه، عرض کرد یا رسول الله من راضی نیستم قطع ید این سارق به خاطر یه عبای به قول من یه عبای قرازه من باعث دست قطع ید این بشه، من بخشیدم. حضرت فرمود نه، بعد از مرافعه بخشیدن تأثیری نداره. خب از نظر اقوال عرض کردم مسئله ظاهرا اختلافی درش نیست. صاحب جواهرم داره که می فرماید لا خلاف اجده فی المسئله، و مسئله من اختلافی نمی بینم. جواهر جل 41 صفحه 551. و اما دلیل بر این مطلب میگیم الان دلیلشو. دلیل این مطلب علاوه بر این که مسئله خوب لا خلاف فیه، و علاوه بر این که از فر اول استفاده شد که این بالاخره جنبه مردمی و حق الناسی داره و طبیعت حق الناس این است که یسقط بالاسقاط، طبیعت حق الناس این است که یسقط بالاسقاط. علاوه بر اینها اینا رو دلیل اصلی قرار نمیدیم، اینا دلیل ضمنیه. لا خلاف حق الناس بودن، طبیعت حق الناس این است که یسقط بالاسقاط، اینا دلیل ضمنی قرار میدیم. علاوه بر اینها احادیث متعددی است که در مسئله وارد شده، مهم این احادیث خاصه است که ورده فل مسئله. اولین حدیث حدیث سماعت ابن مهران. سماعت خودش ثقه است ولو از نظر مذهب محل بحثه، ولذا حدیث و موثقه میگوییم. عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث 317 است از مقدمات، 317 از مقدمات. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اخذ سارقا فعفا عنه، سارقو گرفت بخشیدش، فذالک له، حق داره ببخشه. فعذا فعذا رفع الى الامام قطعه، اگر مرافعه کنه به امام دیگه جای عفو نیست. قطعه فان قال الذي سرق فان قال الذي سرق له، اگر مسروق له یا مسروق من بگه انا احبه له، انا احبه له، من بخشیدم، لم یدعه الامام، امام دست از یخه این سارق بر نمی داره، امام یعنی قاضی، امام المسلمین. و ذالک ببخشید لم یدعه الامام حتی یقطعه اذا رفعه الیه، انما الهبه، هبه کی هست؟ قبل ان یرفع الی الامام،
قبل ان یرفع الى الامام و ذلک قول الله عز و جل و ذلک قول الله عز و جل و الحافظین لحدود الله. امام به این آیه هم استفاده کرد و الحافظین لحدود الله، یعنی موقعی که به امام رسید دیگه باید حد الهی حفظ بشود. باز تکرار میکنه ذیل روایت، تاکید میکنن فاذن تحل حد الى الامام فليس لاحد ان يتركه. وقتی رسید به امام دیگه امام حق ترکش نداره. پس روایت صریح در مطلب ماست، دلالتش هم که سندش هم که معتبره. حدیث دوم، فاذا انتهى الحد الى الامام فليس لاحد ان يتركه. حدیث دوم حدیث حماده، صحیح است. این دوی باب 17 مقدماته، اون سه باب 17 بود، این دوی باب 17 است، صحیح است، مال حماده که داستان صفوان رو داره. ما بارها داستان صفوان خوندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اون جایی که شاهد بحثمونه میخوانیم، خلاصش این از صفوان در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا مسجد الحرام علی اختلاف نسخ ظاهرن خوابیده بود یا نه نخوابیده بود، رفته بود برای وضو گرفتن، اختلاف روایات. کسی آمد و عبای او رو برد، بعدم سارق رو گرفتند و خدمت پیغمبر آوردند و پیغمبر فرمود دستشو قطع کنید و عرض کرد من عبا رو بهش بخشیدم. فرمود بخشیدن عبا به درد نمیخوره، چرا قبلا نبخشیدی؟ شاهد اینجاست. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحلا کان هذا، اشاره به بست، فهلا کان هذا قبل ان ترفعه الی، شده قبل از آنی که شکایت کنی نبخشیدی. بعد از یه مقدار مطلب ذیل حدیثم اینه، و سألتو عن العفو قبل ان ینتهی الى الامام، سألتو عن العفو قبل ان ینتهی الى الامام، فقال حسنون. پس عفو قبلا حسنه، بعد فایده نداره. اینم دلالتش خوبه، سندش هم خوبه. حدیث سومی هست، همین حدیثه منتها راوی دیگره. اگر وسائل رو ببینید در ذیل همین حدیث شماره دیگه بهش نزده، همون ذیل شماره 217 است. میگه و رواه الحسین ابن ابی العلا قال و ذکر نحوه. حسین ابن ابی العلا عن ابی عبدالله، اونجا حماد عن ابی عبدالله بود، اینجا حسین ابن ابی العلا. دو حدیثه، مضمون یکیه، محتوا یکیه. مثل این که حدیث قدیر رو 10 نفر 100 نفر نقل کنن و متواتر می شود، احادیث متعدد می شه به تعدد روات. فبناءً على ذلك حدیث دیگری است، ولو اینکه مضمون و محتوا یکی، همون داستان صفوانه و همون بخشیدن بعد المرافعه است. چارش هم مرسله صدوقه که اونم قصه صفوان رو به طور خلاصه، نه کامل، به طور خلاصه صدوق در یه مرسله نقل کرده که این بله حدیث تازه‌ای ظاهرا نیست. مرسله 100 همونه، ولی ما میگیم حدیث چهارم، ولی حدیث تازه ای نیست. خب یه جنبندی کنیم، نتیجه بگیریم از این بس، یواش یواش رد بشیم. تحصل من جمیع ذلک، این که به مقتضای ادله خاصه اگر قبل از مرافع عفو کنند مالشون رو بگیرند و عفو کنند، یا نه عفو کنند و مال رو هم هبه کنند و ببخشند، این حد ساقط می شود. اما اگر بعد المرافعه و شکایه اندالحاکم شرعی عفا، بعدن عفو کنی، او وهبه بعدن هبه کنی، لا یسقط الحد شرعی. دلیل عمدش هم این روایاتی است که داشتیم. نه بعد از مرافع، با ازا رفع الالامام، آوردن پیش امام، گرفت آمد گفت آقا این مال من دزدیده، دیگه نمیتونه عفو کنه. بعد از حکم امام شرط نیست، بعد المرافع. ولی در مقابل این احادیث یه احادیث مطلقه ای داریم که در حق الناس مردم میتونن عفو کنن، مطلقه. در حق الناس مردم میتونن عفو کنن، نداره تا کی. مقتضای این اطلاق چیه؟ بعد از مرافع، قبل از مرافع فرق نمی کنه. حق الناس و مردم میتونن قد عفو کنن. یه حدیث این چنین داری که من یه نمونهشو میخوانم. اگر ما یه احادیث مطلقه ای داشته باشیم، جمع بین اون احادیث مطلقه و این احادیث چارگانه مفصله که خوندیم جمعش چیه؟ تقییده. تازه حالا اون روایت مطلقه دلالتش هم زیر سؤاله. اگر دلالت داشته باشه اون روایات مطلقه، فوقش این هست جمع میکنیم به تخصیص و تفصیل بین اون جایی که مرافع شده باشه یا نه. یه نمونه از روایت مطلقه رو بخونم، بله عرض میکنم اشکال ده. حالا یه نمونه روایت، روایت زریس الکناسیه که صحیح هست. سابقا هم گفته ایم زریس رو هم بحثش رو کرده ایم و روایت رو هم به مناسبت دیگری خونده ایم. ما رواه زریس الکناسی فی صحیح عن ابی جعفر، ابی جعفر الباقر علیه السلام، قال لا یعفا، قال لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام. دون در اینجا معنی غیره. لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، یعنی غیر امام حق عفو حدود الله نداره. از این معلوم میشه امام حق عفو داره. حالا کجاها امام حق عفو داره خودش یه بحث مستقلی است. این روایت یک باب 18 مقدمات، یک باب 18 مقدمات. فاما ما کان من حق الناس، اینجا شاهد ماست، دقت بفرمایید. فاما من ما کان من حق الناس فی حد فلا بأس، فلا بأس به ان یعفا عنه دون الامام، به ان یعفا عنه دون الامام، یعنی حق الناس رو غیر امام میتونه ببخشه. این حدیث، حدیث مشابه اینم داریم. عرض کردم
این حدیث لو سلمنا که دلالتش تام باشه مطلقه، دلالت داره بر جواز عفو مطلقا در حق الناس، ولی اون روایات چارگانه سابقه تفصیل بین المرافعت و غیر المرافعت داشت، به وسیله اون روایات مفصله این روایات مطلقه تقیید و تخصیص برش وارد میشه. ولکن اشکال داره که خود این روایت دلالتی زیر سؤاله، کلمه سرقت که توش نیست، حق الناس داره. آیا حق الناس سرقت رو میگیره؟ سابقا داشتیم سرقت حق الناس بودنش مسلم نیست، بینابینه، هم جنبه حق اللهی داره هم جنبه حق الناسی داره. حق الناس خالص قذف یا قصاص، اینا معلوم نیست، اینا معلوم نیست. بنابراین تازه این روایات دلالتش نسبت به سرقت هم زیر سؤاله، چون روایات حق الناس خالص رو میگه و سرقت معلوم نیست حق الناس خالص باشه. این اول کلامه. حال اینا دلیل میخواد، بگیم قبل المرافع حق الناس بعد المرافع حق الله میشه، اینا دلیل میخواد. علا کل حال این روایات که دلالت مسلمی نداره چون اشکال صغروی داره، سلمنا که دلالتی هم داشته باشند تخصیص میخوره. بقیه هنا شیعون، یه چیز مختصری مونده من بگم این بحث رو تمامش کنیم، فردا که سه‌شنبه است انشالله میریم سراغ فرع سوم، آخرین فرع این مسئله و بعد مسئله چهارم. خب بله، ولی از روایات دیدیم هم حق الله هم حق الناسه. ملاحظه کنید اون مطلبی که در اینجا باقی مونده اینه که حالا من ندیدم متعرضش بشن، شایدم متعرض شدن من عجولانه رد شدم، ببینید آیا کسی متعرض شده یا نه این مسئله رو، شایدم باشه، ولی خب حالا ما بحثشو میکنیم. اگر بخشید هبه کرد بعد از هبش برگشت و هبهو ثم رجع، خب این هبه هم قابل بازگشته، هبه به زیرهم نیست، هبه دو جا قابل بازگشت نیست، یا به یه معنا سه جا، یا جا اونجا که به زیرهم باشه نمیشه برگرد. زیرهم نسبیه، سببی هم اشکال داره، زن و شوهر هم هبهشون میتونن برگردن حالا الاقوا بعقیده ما، اما نسبی نمیتونن، دور باشه نزدیک باشه قومخیش بخشید نمیتونن. دیگر هبه معوضه اونم نمیتونه بخشه برگرده. سوم بعد از تصرفات، ای تصرفی کرد و اینو فروختش و فلان، قابل بازگشت نیست. حالا اگر هبه کرده هیچ کدام از اینها نبود، نه زیرهم بود نه هبه معوضه بود نه تصرف کرده بود، برگشت گو بخشیدم سارق، بعد گفتن آقا جایزه سرقت داری میدی بگیر ازش، گو برگشتم. خیلی خوب، با برگشتنی در هبه برمیگرده، حد چی؟ حدم برمیگرده. این دلیل میخواد، ساقط شد بازگشتش دلیل میخواد، ولا دلیله. پس اگر وهبه المال ثم رجع و رجوعش را هم قائل شدیم به این که مؤثر و مفیده، از مواردی بود که هبه قابل بازگشت بود، اگر برگرده هبه برمیگرده، حد برمیگرده یا نه؟ اول کلام. بعد از سقوط دیگه نمیشه دلیل میخواد، اطلاق فرض اون نه سبه است، من فرض ابه میکنم، شما میگه ابرا، ابرا مال ذمه است، دستش هنوز این مسلوقه. اشتباه دارید میکنید. شو میگه ابراه هبه نیست. بس بذارید من فرق بین ابراه هبه رو بهتون بگم تا اینو نفرمایید. ابراه مال جاییست کسی چیزی در ذمه کسی باشه. هبه مال این است که ابای صفوان الان تو دست سارقه، موجوده، تو ذمه نیست. این هبه است، این ابراه نیست. ابراه آن است کسی یه چیزی تلف کرده، در ذمهش یه چیزی دین داره، بعد بیان ابراه کنن. اجازه بدید من تمام کنم این بحثو. پس لو رجع فی الهبه، هبه برمیگرده، اما حد بازگشتش احتاج به دلیل و دلیلی نداریم. و ها کزا لو افا، اون که دیگه واضح تره، گو افا او تو عف کردی که مجدن نمیتون شکایت کنی، این عف مثل ابراهی عفا، گو من از حق خودم گذاشتم، دیگه نمیتونی شکایت مجدد کنی. پشیمان بشود قابل بازگشت نیست. اینم تمام کلام در این مسئله. من به سمع خودم از آقایون تشکر میکنم که خیلی خوب شرکت کردن در درس، و انشاءالله این منطقه تعطیلی طورش یواش یواش کم بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.